بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع فإن القطرة منها تطفئ بهارا من النار. محمد ابن مروان نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود هر چیزی در این دنیا یک وزن و پیمانه ای دارد وزن و پیمانه کنایه از این است که یک قیمتی دارد نه اینی که چیزی در عالم بدون وزن و پیمانه هست به هر جهت هر چیزی رو به یک شکلی اندازه‌گیری می‌کنند اما همه چیز چه با کیل چه وزن چه عدد یک قیمتی دارد یک اندازه‌ای دارد یک ارزشی دارد الا الدموع مگر قطرات اشک چشم فان القطره منها این یک قطره از اشک یک دریایی از آتش رو خاموش میکنه کنایه از این که اشک چشم وقتی در درگاه خدا در حال استغفار انابه و دعا صورت بگیره این توانش و قدرتش بی نهایت فَإِنَّ الْقَطْرَةَ مِنْهَا تطفئ بهارا من النار فإذا رقت العين بمائها وقتی چشم در آب خودش غرق شد دیدید وقتی انسان گریه میکنه چشم تو آب خودش فرو میره اگر چشم اینجوری به اشک اندر شد غرق شد یه محیط کوچکی با چند قطره اشک زود غرق میشه و آب اشک سرازیر میشه فرمود اگر چشمی اینگونه اقرورقت العین به ماها لم یرحق وجهه قطر ولا ذله چشمی که در آب خودش غرق شد چهره و صورت صاحب این چشم دیگه خار نمیشه و تیره هم نمیشه این روشن است و منور نورانی این برای مرحله است که چشم در آب خودش اندر بشود یعنی داخل چشم یه مقدار اشک جمع بشه کسی که از خوف خدا این گونه اشک ریخت اشک دار شد چشمش این رو سفید است و ذلیل و خوار نخواهد شد فاذا فازت، اما اگر اشک روان شد، حرمه الله علی النار، خدا این چشم رو بر آتش حرام میکنه. ولو ان باکیان بکا فی امتن، یک انسان واقعا در درگاه خدا دست به دعا باشه و از خوف خدا گریه کنه، لو ان باکیان بکا فی امتن لرحمو، اون امت مورد ترحم واقع میشه. این ارزش و اعتبار التجاء به خدا و استغفار و دعا و توجه به خداست. در جلسه قبل راجع به نقاط مرزبانی معطوف بر تهدیدات، نقاط تهدید بیولوژیکی رو مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم یکی از نقاطی که مرابطه در اونجا واجبه، نقاط تهدید بیولوژیکی است، جایی که با استفاده از تجهیزات یا داروها یا خوراکیها یا مواد بهداشتی پوشاکی بخوان میکروب رو وارد بکنن و جامعه رو میکروب زده کنند. مثالش هم راجع به مدارس دخترانه در ماها و دوران گذشته عرض کردیم. در اینجا مرابطه واجب است. یا مثلا اگر دشمن بتواند میکروبی رو وارد کنه و با وارد کردن این میکروب و اضافه کردنش مثلا به نقاط و به منابع آبی، انبارهای آب، خزانه‌های آب که تو اطراف همه شهرها رو بلندی ها مستقر میشه که آب بر همه اهالی این شهر سوار بشه، اگر این خزانه آب، منبع آب به میکروب آلوده شد، معناش این است که همه اهل این شهر آسیب میبینن. هم مراقبت از ورود میکروب به کشور امر واجبون، هم مراقبت از نقاطی که ممکنه میکروب به اونجا اضافه بشه و بعد جامعه تهدید بشه، این هم امرون واجبون. میکروب خطرناک اگر وارد بشه به مخازن آب یک شهر، ببینید چه بحرانی درست میکنه. در چنین وضعیتی دشمن بدون این که قشون کشی کنه، بدون این که جنگ ظاهری راه بندازه، بدون اینی که از تسلیحات استفاده بکنه، یک مرگ خاموشی رو ممکنه برای اهالی یک شهر دامن بزنه. مرگ هم اگر نباشد، یک آسیب جدی که جوانهای اون جامعه دیگه امکان مشارکت در جهاد رو نخواهند داشت، یک فاجعه بزرگ انسانی رقم می‌خوره. پس برای پیشگیری از چنین فجایعی، رصد، کنترل، مرابطه و مقابله با رویکرد مخرب دشمن امر واجبی است، چه جایی که میتوانند از اونجا میکروب رو وارد کنند که عرض کردیم گلوگاه‌های گمرکی یا مرزهای مختلف، یا نگهبانی از مراکزی که ممکنه اگر آلوده شد آلودگیش خطر عمومی داشته باشه. ما البته به این محور وقتی اشاره کردیم، در ذیلش هم یک نکته یادداشت کردیم. اون نکته هم این است. خب یه بار دشمن میاد، از مرز وارد میشه، هجوم میاره. اینجا مرابطه میکنه. یه جا تهدید بیولوژیک میکنه، اینجا مرابطه میشود. یک بار ممکنه که دشمن قطعات معیوبی رو تو کارخانه های حساس مثل هسته‌ای و موشکی بخواد وارد کنه از طرق مختلف که بیانش از بحث ما فعلا خارجه، که بعد از مدتی از داخل خود به خود این تجهیزات خراب بشه، قطعات معیوب. اینا رو ما گفتیم ملحق است اون جایی که اثر سخت میذاره به مرابطه در نوع اول، اون جایی که اثر نرم میگذاره و آسیب نرم وارد میکنه به نوع دوم. دیگه توضیح این به نظرم ضرورتی ندارد، هر نقطه‌ای که بشود از اونجا یک آسیب سخت یا آسیب نرم وارد کرد، یا ملحق است به نوع اول که در جنگ سخت بود، یا دسته دوم که در هجوم‌های زیستی بهش اشاره کرد. دسته سوم مرابطه و حراست از اسنادی است که دارای طبقه بندی هستند. میخواد این اسناد روی کاغذ باشه یا دیجیتال. اولا اسناد عموما اسرار یک کشورند. ما در استدلال هایی که بعدن خواهیم کرد به انواع رازداری و حفظ اسرار روایات و ادله رو اینجا بیان خواهیم کرد. الان صورت مسئله رو میگیم. در صورت مسئله اسنادی رو ما داریم که اسرار کشورند. این اسرار یا بیان کننده توانمندی های کشور است. فرض کنید در یک دانشگاهی تحقیقات گسترده ای رو کردند، در این تحقیقات دستاوردهای علمی دارند، این دستاوردهای علمی برای کشور ظرفیت درست میکنه، کشور رو توانمند میکنه، به بخشی از داروها فرمولهای دارویی دست پیدا کردند. اینها همه در اسناد ثبت شده، در بانک اطلاعاتی دانشگاه فرض بکنید تهران ذخیره شده. علوم پزشکی تهران تحقیقات مفصلی راجع به داروها کرده. یا در صنعت یا در صنعت نظامی تحقیقاتی شده، اینها تبدیل شده به یک دانش. اسناد این دانش اسرار کشوره. دشمن نباید بدونی که قدرت‌ها و ظرفیت‌های ما کجاست، توانمندی‌هامون چیه. حالا یا غرض امنیتی درش هست یا غرض تجاری. شما وقتی یک دارویی رو میسازی، یک واکسنی رو تولید میکنی، ممکنه مشکل امنیتی نداری اگر دشمن به این دست پیدا بکنه، ولی مشکل اقتصادی داری، چون این دارو با لیبل شما، با تحت لیسانس شما، تحت اسم شما، ممکنه جنبه تجاری پیدا بکنه و در دنیا بفروشید و کشور رو از این راه اداره کنید. پس حفظ این سر چیز مهمیه. نمیشه بگیم آقا چون یک امر مثبتی است همه کس بیان این اسرار رو بدونن. نه، ثمره اقتصادیش برای شما ضایع خواهد شد. یا ممکنه ثمره امنیتی داشته باشه. شما در بخش‌های دفاعی تجهیزاتی درست کردی، نباید دشمن بدونه که شماها در کجا توانمندی دفاعی دارید، یا در چه سطحی آمادگی دفاعی دارید. اسناد تحقیقات علمی که حتی جنبه ایجابی و مثبت داره و توانمندی ها رو به نمایش میگذاره، حفظش واجب است. اسناد رسمی که نقاط ضعف رو بیان میکنه، میدونن که مثلا بر اساس این اسناد شما گندمتون 2 ماه دیگه تمومه، بر اساس اسناد میتونن بفهمن که شما ظرف 40 روز آینده مثلا فلان مواد خوراکی به ته میرسه، گوشت دیگه نداری. ببینین اطلاعات پایه اولیه، چه جایی که نقطه ضعف انسان است، چه جایی که نقطه قوت انسان است، حفظش از دشمن یک امر واجبی است. این اولا. یعنی حالا امر واجب یا غیر واجبش رو بذارید در نهایت بحث ها بگیم، حفظ اینها یا عدم الحفظ اینها ممکنه به شما آسیب برسونه. بحث ما هم این است که کل موضع یخاف من، دشمن اگر اطلاعات دفاعی شما رو به دست آورد از اون نقطه به شما هجوم میاره. اگر نقطه توانمندی شما رو به دست آورد، تلاش میکنه برای اون نقطه توانمندی تجهیزات ایجاد کنه. پس خلأ اطلاعاتی همواره برای دشمن یک امر لازمیه. حفظ اطلاعات پایه‌ای که توانمندی های کشور رو و اسرار کشور رو به نمایش میگذاره، اگر محقق نشود، اگر محافظت نشود، آسیبزاست. وقتی میگیم آسیبزاست، کل موضع یخاف من، اینجا واجب است که از اونجا رصد بشود، مرابطه بشود. خب حالا اسناد بعضی هاش به صورت کاغذ توی فایل هاست و در کشوها و در مراکزی که اسناد ازش نگهداری میشه، بعضی از وقتها هم که در دوران معاصر زیاد شده به صورت دیجیتال در سایت ها و مراکز نگهداری اطلاعات دیجیتال، دیتا سنترها محل نگهداری این اطلاعات هستند. دشمن برای ورود به اطلاعاتی که روی کاغذ هاست باید موانع زیادی رو طی کنه، مسیر طولانی رو طی بکنه تا به اونها دست پیدا بکنه. اما اطلاعات دیجیتالی ممکنه با استفاده از روش‌های هک، طرف در نیویورک نشسته اینجا به مراکز ما هجوم میبره. لشکر سایبری منافقین که تا این اواخر در آلبانی مستقر بودن، تو آلبانی نشستن تلاش میکنن اطلاعات ما را هک بکنن، در اختیار اسرائیل قرار بدن. اسرائیل از تل آویو تیم‌های سایبریش فعالیت میکنن برای اینکه اطلاعات ما را هک بکنن یا اخلال کنن یا اطلاعات رو بربایند. ربایش اطلاعات امروز شده یک حرفه. اطلاعاتی رو که از روی مدارهای دیجیتال استخراج میکنن و میبرن، خیلی از وقتها هم وقتی اطلاعات رو میبرن اخلال ایجاد میکنن، این اطلاعات برای خود شما دیگه قابل استفاده نیست. لذا بکاپ های زیادی رو از اطلاعات میگیرن، در جاهای مختلف نگهداری میکنن که این خودش ممکنه یه جاهایی آسیب زا هم باشه. پس دسته سوم اطلاع مراقبت و مرابطه و حراست از اسناد دارای طبقه بندی هست. اسنادی که روی ورق هستند، اطلاعاتی که روی کاغذ هستند یا اطلاعاتی که دیجیتال هستند. دشمن برای پیشبرد اهداف خودش و ضربه زدن به نظام اسلامی نیازمنده تا از اسرار طبقه بندی شده و اسرار کشور مطلع باشه. از این طریق سعی میکنه رویکردهای پنهان دشمن رو شناسایی بکنه، چه اونجایی که ما توانمندی آفندی داریم یا ضعف پدافندی داریم. برای توانمندی های آفندی شما سعی میکنه قدرت ایستادگی خودش رو افزایش بده، برای ضعف‌های پدافندی تلاش میکنه قدرت هجومش رو افزایش بده. پس شما هرچی اینها رو پنهان نگه دارید براتون مطلوبه. دشمن میخواد نقشه بکشه از هر کدوم اینها برای خودش پیروزی کسب کنه. اگر دشمن بتواند به اسرار نظام اسلامی دست پیدا بکنه، جهتگیری های کشور رو تشخیص بده، نقاط قوت و ضعف رو بتونه خوب ارزیابی بکنه، با قدرت بیشتری ظرفیت اخلالگری پیدا میکنه. این همون عبارتی است که به عنوان ضرب المثل همه بیان میکنن که چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. دزد یا دشمن دنبال اینه که با فراستی که پیدا میکنه از کسب اطلاعات گزیده تر کارش انجام بده. پس به این دلیله که حفظ اسرار و صیانت از اطلاعات دارای طبقه بندی از دشمن یک کار لازم و ضروری و واجبی است و باید در این حوزه همه ظرفیت ها رو به کار برد و مرابطه کرد. اینجا میشه نقطه یا دسته سومی که مرابطه لازمه. حفاظت از اسناد همه جا مهمه، در حوزه‌های دیجیتال در عصر ما بسیار ضروری تره. یعنی هر سازمان و نهادی که میاد اطلاعاتش رو دیجیتال میکنه باید یک گارد آتشینی در اطراف این اطلاعات ایجاد بکنه که این گارد آتشین مانع حضور و نفوذ دشمن بشه. ایجاد این گارد همون مرابطه است در حوزه‌های دیجیتال. اصلا اگر ما بخوایم مفصل بحث بکنیم، حفاظت اطلاعات در بخش‌های دیجیتالی خودش یک بحث گسترده حرفه‌ای است که به طور کلان تو این بحث ما اون رو تحت عنوان مرابطه بهش اکتفا می‌کنیم. مباحث تخصصیش سر جای خودش باید صورت بگیره. چون در بانک‌های اطلاعاتی دیجیتال قدرت سرقت اطلاعات افزوده تر و بیشتره، حجم اطلاعات اونجا زیادتره، نگهداری از اطلاعات دیجیتال برای اینکه در تعرض هکرهای دشمن واقع نشه یک امر ضروری تر است. این گونه اسناد همینجور که عرض کردم به دلیل انبوه بودن و سهولت در انتقال، اگر مورد دستبرد دشمن واقع بشن آسیبهاش غیر قابل جبرانه. ما تأکید میکنیم که حراست و صیانت از این اسناد یک امر لازمی است. امروز بخش زیادی از بودجه کشور نه در ایران، در همه جای دنیا خرج نگهداری اطلاعات میشه. این که اطلاعات رو جوری نگه دارید که وقتی خودتون بهش نیاز دارید در دسترستون باشه و همین اطلاعات رو کاری کنید که دشمن نتونه بهش نفوذ پیدا بکنه، یکی از بزرگترین خطاها در وقت فعلی اینی که بانک‌های اطلاعاتی رو یه جوری وصل میکنن به فضای سایبری. بانک اطلاعاتی وقتی وصل میشه به فضای سایبری، یعنی دشمن میتواند از راه‌های مختلفی خود دسترسی به این بانک ها اطلاع پیدا بکنه. البته یکی از مشکلات اینه که شما وقتی اطلاعات داری میخوای اطلاعات رو منتقل بکنی از یک دستگاه به یک دستگاه دیگه، سرعت عمل تو فضا و در عرصه دیجیتال و سایبری خب به شما کمک زیادی میکنه، اما از اون طرف خطر بسیار زیادی هم هست. همینجوری که تلفن بزرگترین نقطه تهدید است برای دشمن، یعنی وقتی ما از تلفن استفاده میکنیم تهدید رو مدارهای تلفنی مستقر میشه، اسراری که ما با هم منتقل میکنیم رو کسب میکنه. فلان فرمانده نظامی با فرمانده موافقش تماس میگیره، وضعیت دشمن رو توضیح میده، ابتکار خودش رو هم توضیح میده. خب معناش اینه که وقتی دشمن شنود میکنه به راحتی گام بعدی این جبهه رو ازش اطلاع پیدا کرده. همینجور که گفتگوهای رادیویی و تلفنی خطرزا و مشکل آفرینه و تهدید آفرینه و باید در جامعه اسلامی رصد بشود و اجازه ندهند در مسائل حساس تلفنی صحبت کنند، تخلیه تلفنی ها که منافقین بسیار روی این عرصه فعالند و زنگ میزنند به عنوان افراد آشنا خودشون رو جا میندازند و تخلیه میکنند، همینجور که اینا خطرناکه، وجود اسناد و اطلاعات روی بسترهای دیجیتال خصوصا وقتی وصل میشه به فضای سایبری، این پرهزینه است و خطرناکه. بعضی از وقتا برخی احساس میکنن که اطلاعاتی رو که ما توی فضای دیجیتال یا دیتا سنترها داریم، بابا اینجا یک مرکز فرهنگی اهمیتی نداره، اینجا یک مرکز مثلا تبلیغاتی اهمیتی نداره. نه، دشمن میاد رو محاسباتی که انجام میده بر اساس محاسبات مسائل فرهنگی رو و حلقه‌های وصلش به مسائل راهبردی و امنیتی رو استخراج میکنه و از مجموعه اینها شما ببینید اعمال فشار میکنن. یه سری اطلاعاتیه که به خودی خود هیچ ارزشی هم ممکنه تو ذهن من و شما نداره، ولی وقتی رادیو یا تلویزیون VOA به اینها دسترسی پیدا میکنه، اینها رو کنار هم دیگه میدوزه و یک فرمول عملیات روانی سنگین علیه کشور ایجاد میکنه. فلان آقا با پسرش رفته خارج، فلان خرید رو کرده. دیگه این خیلی هم عادی، خیلی ساده است. شما وقتی میبینید اسناد این دست پیدا میکنن، VOA میاد یک برنامه ویژه درست میکنه، این آقا رو معرفی میکنه، جایگاهش رو میگه، شرایطش رو میگه، وضع زندگیش رو نشون میده، بعد سفر خارجش رو میگه، با همراه خانواده رفته، همه اطلاعات رو از روی این بسترها استخراج کردن. بعد تو خارج چه خریدن، چجوری آوردن، چیا بردن، تو کدوم هتل مستقر بودن و این وسایل رو چجوری به داخل کشور منتقل کردن و سطح زندگی این رو با دیگران، شما میبینید یک مسئله عادی رو تبدیل کردن به یک بحران اجتماعی. پس اطلاعات هر چه هم که، هر مقدار هم که از نظر ما بی ارزش جلوه بکنه، برای آسیب رسوندن از سوی دشمن مورد استفاده واقع بشه. برای اینکه دشمن نتواند از اطلاعات نظامی، از اطلاعات اقتصادی، اطلاعات بانک ها، اطلاعات مربوط به افراد شاخص جامعه، مدیران جامعه، اطلاعات فعالیت های فرهنگی، اطلاعات حوزه های اقتصادی، معیشتی دست پیدا بکنه تا از اون طریق در نظام فکری جامعه، نظام رفتاری جامعه، نظام کنترلی جامعه، مسائل امنیتی جامعه اخلال ایجاد بکنه، باید این اطلاعات رو حفظ کرد. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، همه ادله، همه روایاتی رو که ما داریم و تأکید میکنه به رازداری، شامل این موارد میشه، این اطلاعات میشه. امروز اطلاعات زیادی بر بسترهای دیجیتال داره جابجا میشه که متاسفانه بهش دقت هم نمیشه و دشمن از اینها استفاده میکنه. وقتی شما میگید مرابطه امرون واجبون، مرابطه گاهی از سرزمین است، گاهی مرابطه در برابر تهدید دشمن در هجوم سخت است، گاهی مرابطه از جان انسانها در برابر تهدیدات بیولوژیکی است، گاهی هم از اطلاعاتی است که قیمت طلا رو داره برای دشمن. ما بهش بی‌اعتناییم، ولی دشمن اگر بداند که مسیر تردد مثلا نیروهایی که به فلان مرکز امنیتی حساس یا صنعتی حساس تردد دارن. همین، بدون این مسیر این آدم ها در روز از کدوم خیابون و جاده عبور میکنه که بتونه سر راه اونها کمین کنه، یا با اینها تو اون مسیر رفاقت کنه، به تعبیر حرفه‌ای تقرب کنه و تعرض کنه، این رو جاسوس خودش کنه، یا این رو در مسیر بمب بذاره منفجر کنه از بین بره. شما 5 تا دانشمند هسته‌ای تو زدن، آیا به راحتی میتونید جای اونها کسی رو بگذارید؟ حتما نه. پس حفظ اطلاعات مربوط به اینها، حفظ اسناد و اسرار مربوط به اینها و حفظ اطلاعات و اسناد همه چیز کشور، چون مورد سوء قصد دشمن واقع میشه، یک امر واجبی است. ما در دسته سوم بیش از این اگر بحث بکنیم وقت رو گرفتیم، ولی بدونید در جاهای مختلف در آینده میایم استناد بکنیم. اسرار کشور همه اش مهمه. ما سر بدون اهمیت نداریم. حفظ این اسرار واجبه. برای حفاظت از این اسرار مرابطه امرون لازمون، این در دسته سوم. در آینده ادلش رو انشالله به وقتش توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.